السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد. وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. وما بحثمون بإلال تحصيل الزهد رسيده، چه عواملی باعث میشه که انسان اگر اونها رو تحصيل بکنه زهد به دست میاد؟ عامل زهد چیست؟ عوامل زهد رو تقسیم میکنیم به دو قسم، علمی و عملی. یه عامل هایی است که اگر بدانیم علممون تولید زهد میکنه، همین که بدانیم. و یه عواملی است که مربوط به علم نیست، وجود یک سری چیزهایی است که اگر تحصیل بکنیم به دنبالش زهد برای ما به دست میاد. علم وقتی گفته میشه میگید علم به چی؟ مهم اونه. 12 تا علم هست که انشاءالله خدمتتون میخوام عرض بکنم و 18 تا امر غیر علمی، یعنی آن وجودات خارجی که سبب تولید زهد میشه. یعنی مجموعاً 40 تا مطلب ما اینجا داریم، 30 تا مطلب، یه 12 تا یه 18 تا، 30 تا مطلب داریم که حالا اگر لطف الهی بشه ببینیم بتونیم اینها رو خدمتون عرض بکنیم. پس عوامل گاهی علمی است گاهی عملیاتیه. هرچه انسان موفق تر باشه در این دو به زهد نزدیکتر میشه و مسلمه که اعمال هم علمی و هم عملی هر دو رو ما نیاز داریم برای رسیدن به زهد. و اما اولیش که از نظر علمی هست، اولین علمی که باعث زهد انسان میشه علم به خدای متعال. بدانیم خدایی داریم. کسانی که ایمان به خدا ندارن خیلی دیرتر به فکر زهد میفتن. دلیلش هم اینه. دو تا دلیل رو میتونم اینجا خدمتون بگم. وقتی انسان اعتقاد به خدا پیدا کرد به دنبالش اعتقاد به رسیدن به خدا پیدا میکنه، میگه میخوام به این خدایی که شناخته میخوام برسم. اون که خدا رو نشناخته که نمیخواد به خدا برسه. ماها میگیم انا لله و انا الیه راجعون. رسیدن به خدا هم معناش این نیست که خدا یه جای نشسته میخوام بریم برسیم. رسیدن حسی نیست، رسیدن به این معناست که باید وجود ما همه کمالات خدا رو پیدا کنه به جز یک کماله و اون واجبیته. خدای متعال وقتی میگیم سبحان ربی الاعلا و به حمده، یکی از معانیش همینه. خدا منزهه، یعنی منزه است که مثل ما ممکن الوجود باشه. وجودو ممکن نیست، که یعنی ممکنه باشه ممکنه نباشه. اون وجودش واجبه، لذا از سنخ ما نیست، از سنخ این جهان اصلا نیست. وجودش واجبه باشه. واجبیت ما نمیتونیم برای خودمون تحصیل کنیم، این یک کمالیست که مختص خدای متعال. اما جدای از واجبیت بقیه کمالات خدا را همه شما میتونیم در حد مخلوق پیدا کنیم، مثل همین سخاوت، شجاعت، رحمت، حلم، صبر، از جمله همین بحث دلکندگی از دنیا. اینا همش کمال است برای انسان. و راه وصول به کمال همین زهده. چرا؟ قبلا هی گفتم این که تکرار میکنم چون یاداوری میخوام بشه. زهد چطور راه رسیدن به خداست؟ به خاطر اینکه زهد جاده صاف کنه. وقتی من دلم از دنیا کنده شد دیگه مانع جلوم نیست، جاده صاف میشه. مانع که نبود وقتی که وقتی میخوام به خدا برسم درست پرواز میکنه. این فرق میکنه با اون وقتی که انسان میل به دنیا داره. این تمایل به دنیا واسه همشه همش بخواد به دنیا برسه، به جای اینکه بخواد به خدا برسه میگه به دنیا، به منافع دنیا، به لذتهای دنیا، به اشیاء دنیا، همش فکر اینه به فلان خونه برسم، به فلان ازدواج برسم، به فلان معامله برسم، به فلان رفیق برسم. همش دنبال اینه. اگه دنبال ریاست باشه تلاش میکنه خودشو به یه ریاستی برسونه، دنبال پول باشه دنبال اینه که پول پیدا کنه، دنبال زمین باشه همیتون، دنبال تفریح باشه. آدمی که دنیاییست این محبوبش دنیاست و این خودش یه مانع میشه، نمیذاره که به خدا برسه. لذا میگیم ایمان به خداست انسان رو زاهد میکنه. به خاطر همینه میگه اگه خدا را پذیرفتم میخوام به خدا برسم، پس باید مانع جلوم نباشه. مانعش خب به دنیاست، خب میذاره بهش کنم. این یه دلیل. دلیل دومی که باز ایمان به خدا انسان رو زاهد میکنه اینه که وقتی انسان ایمان به خدا پیدا کرد، خوف از خدا پیدا میکنه. کسی که خدا را قبول داره خب میترسه از خدا. ترس از چی داره؟ ترس از که یک معصیتشو بکنه، نافرمانشو بکنه. خب دوره این بحث اگه واقعا میترسی که نافرمانی بکنه، میدونه تمام نافرمانی ها تو حرص به دنیاست، تو حب به دنیاست، چون حب دنیا رأس و کل خطیه است دیگه. یه آدمی شما خودتون رو در نظر بگیرید، ترس از خدا بیفته تو دلتون که میترسید معصیتشو بکنه، این ترس از معصیت سبب میشه که شما رو زاهد میکنه. پس اینا مرحله به مرحله است. اول ایمان به خدا پیدا میکنید، ایمان به خدا شما رو خائف از خدا میکنه، یعنی میترسید از خدا. میترسید از خدا نه از اینکه میترسید ظلم به شما بکنه، حقتون رو نده، نه، میترسید که یک نافرمانیشو بکنید و تنبیه بخواید بشید، مجازات بشید. وقتی انسان ترسید از معصیت الهی زاهد میشه و دلش از دنیا کنده میشه، چون تمام غضب خدا تو گناهه، گناه هم همش تو همین حب دنیاست. پس از دو راه انسانی که ایمان به خدا پیدا کرد زهد پیدا میکنه، یک از این که میخواد به خدا برسه، کمالات او رو پیدا کنه و حرص به دنیا مانعشه. دوم این که وقتی خوف ایمان به خدا پیدا کرد، خوف پیدا میکنه، این ترس از خدا میخواد دیگه معصیت نکنه. معصیت نکردنش لازمش باز اینه که دلش از محبت دنیا بکنه. من این توضیح رو عرض کردم تا الان این دو تا روایت خدمتتون بخونم و ببینید چقدر زیبا عبارت ها آمده. امام صادق علیه السلام فرمان ان اعلم الناس بالله اخوفهم بالله، عالم ترین مردم به خدا خائف ترین مردم به خدا است، اون کسی است که بیشتر میترسه. بعد میفرماد و اخوفهم له اعلمهم به، اون کسی بیشتر از خدا میترسه که عالمتر به خدا است، بیشتر خدا را میشناسه، هرچه بهتر میشناسه بیشتر هم میترسه. جمله سوم فرمودن و اعلمهم بهی از حدهم فیها، عالمترین مردم به خدا زاهدترین مردم به خداست، یعنی هرچه عالمتر میشه زاهدتر میشه. هر شود که من یه جمله هم در توضیح جمله اول عرض کنم. فرمود عالم ترین کیه؟ اون کسی که خائفتره، بیشتر میترسه. ظاهر این جمله اینه که خوف سبب علم شده. ظاهر این جمله اینه، چون میگه عالمتر کیست؟ اون کسی که بیشتر خوف داره. ظاهر عبارت این به ذهن میرسه که هرچه انسان خوف بیشتری پیدا کنه علمش به خدا بیشتر میشه، در حالی که به عکسه. علم به خداست که انسانو خائف میکنه. هرچه انسان خدا رو بهتر میشناسه بیشتر میترسه. انما یخشى الله من عباده العلماء. اصلا میگه خشیت تو بین مردم کیا دارن از خدا؟ میگه فقط عالمه که میترسه از خدا. اون که عالم نیست، خدا نمیشناسه که نمیترسه. حالا سوال من اینه که ما میدانیم علم به خداست که خشیت و خوف تو دل ما ایجاد میکنه. این عبارت به عکسه. میگه اعلم مردم به خدا کیست؟ اون کسی است که بیشتر خائفه. این عبارت رو چطوری حلش بکنه؟ جواب اینه که این عبارت در مقام علامت، بیان علامت، از زان طلاب به اونا میگن در مقام اثبات، نه مقام ثبوت. مقام ثبوت یعنی اول علت رو میگه بعد معلول رو میگه. مقام اثبات نه، مقام اثبات یعنی شما چه طریقی بفهمی، چطور میخوای اثبات بکنی. عالمتر به خدا کیست؟ خائفتر، یعنی خوف علامت علمه. من هر تو بین مردم هر کی منم بیشتر میترسه، اینا دلیل میگیرم برای اعلمیتش به خدا، نشانه میگیرم اینا. یعنی هر چی منم بیشتر از خدا میترسه میفهم بیشتر خدا رو میشناسه. این علامته. علامت برای ما هست که میخوام یه کسی رو نشانه گذاری بکنیم، میخوام بدم این چقدر خدا رو میشناسه، نگاه میکنم چقدر خوف داره. پس خوف تو مقام اثباته. تو مقام اثبات خوف علامت است برای علم، اما از نظر علت و معلول خوف علت نیست، علم علته. اول انسان عالم میشه. داره من یه مثال ساده‌ام عرض بکنم. شما وارد فضای مسجد شدید، دیدید فضا خیلی خنکه، احساس میکنید کولرا روشنه. خب این سردی هوا، خنکی هوا، این علامت بود برای روشن بودن کولر. این علامته که اگه این سردی رو احساس نمیکردید پی نمیبرد، علامت وجود نداشت. سردی رو اول احساس کردید، بعد رفتید دیدید بله کولرم روشنه. اما آیا از نظر علت معلول اول سردی مسجد بعد روشنایی کولره، یا به عکسه؟ از نظر واقع یعنی مقام علت معلول اگه بخواید نگاه کنید به عکسه، اول کولره رو روشن کرده، اون علت شد که هوا اینجا خنک بشه. یک ساعت دو ساعت کولر روشن بود، هوا رو خنک کرد. اول روشنایی کنه بعد خنک شدن. اما شما که از در وارد شدید اول روشنایی رو ندیدید، روشنایی کنه رو اول معلول رو احساس کردید، اول خنکی رو احساس کردید. این خنکی علت نشد برای روشن شدن کنه، اما علامت هست برای شما که از معلول به علت بینید. حالا ما یک کسی میخوام ببینیم چقدر خدا رو میشناسه، علامت چیه؟ خائفتر. ببینیم بیشترین که خوف از خدا داره، خیلی از خدا میترس. نسبت به قیامت شما همینطوره. مرحوم آیت الله کرمانی یه جمله ای راجع به کسی گفته بودن خیلی زیبا. یه کسی به خاطر اعتقادی که به قیامت داشتن خیلی میترسید، از حق الناس مرتب هی از مردم حلالیت میطلبید، دیگه دست جمع میگذاشت به یه چیزی، میگفت یا صاحبش راضی نبوده، یا پاش هم از هم میذاشت به کفش کسی فوری رضایت میخواست. گاهی هم مردم سر به سرش میذاشتن چون میدیدن این خیلی حساسه، مثلا میگفتن حلالت نمی کنیم، شوخی باش میکرد. آیت الله کرمانی فرموده بودن میدونید این چرا اینقدر وسواس پیدا کرده نسبت به حلالیت؟ این به خاطر اینکه قیامت مظنونشه. نمی گفتن یقین به قیامت پیدا کرده، تازه می گفتن ظن به قیامت پیدا کرده، یه گمان به قیامت تو وجودش افتاده، اون گمانه اینه، یعنی خوفی که دارد از حق و ناسا، این خوف علامت اونه، نشانه است برای اینکه یه زنی به قیامت دارد. 80% میگه دیگه قیامتی تو کار، از اون میترس. خب این علامته، تو علامت اول شما علامت رو میبینید، اما در واقع اول علت بعد معلول، و اینجا اول اعتقاد به قیامته، تا انسان اعتقاد نداشته باشه که بعد نمیاد بترسه و حلالیت بطلبه، که اول اعتقاد به قیامته بعد میاد حلالیت میطلبه. اینو خواستم عرض کنم دیگه. حالا حدیث خیلی معناش واضح شد که چیه. فرمود عالمترین مردم خائفترینه. خائفترین مردم کیه؟ اون کسیست که بیشتر خدا رو میشناسه، جمله دومش. بعد فرمود عالمترین مردم به خدا اون کسی که زهد بیشتری داره، که از کدام از دو راه ما این زهد رو بهش پی میبریم. این حدیث جلد 70 بهار صفحه 311. روایت دیگه باز امام صادق علیه السلام میفرمان تو مناجاتی که حضرت موسی با خدا داشت، خدای متعال حضرت موسی فرمود ان عبادی الصالحین زهدوا فیها به قدر علمهم بی. خدای متعال به حضرت موسی میفرماد بندگان صالح من زاهد تو دنیا هستن به اندازه ای که من رو میشناسن. یعنی دقیقا رتبه زهد وابسته به رتبه علمه، هرچه خدا رو بیشتر میشناسه بیشتر زاهد میشه به اون دراهی که گفتیم، یا میخواد بهتر به خدا برسه لذا مانع رو میخواد از جلو خودش برطرف کند که حرص به دنیاست، و یا اینکه هرچی خدا رو بیشتر میشناسه خوف پیدا میکند، خوف از خدا، خوف از معصیته، و معصیت هم همش تو حرص به دنیاست. و سائرهم من خلقی رغبوا فیها به قدر جهلهم بی. فرمود غیر صالحین رغبتشون به دنیا به اندازه ایست که من رو نمیشناسن، یعنی هر چقدر نادانتر نسبت به خدا شوقشون به دنیا بیشتر. این روایت هم در جلد 73 بهار صفحه 21 هست. دومین عاملی که باز از نظر علمی میتواند ما رو زاهد بکنه، علم به منافع زهده. بدانیم زهد چه فوائدی داره، بدانیم یکی از فواید زهد ورع و تقواست. دیگه باید ورع رو بدونیم چقدر ارزشمنده، اصلا ذخیره قیامت از همون تقواست، و بعد بگیم اگه میخواد به این تقوا برسی راهش زهده. علم داشته باشیم به قلت منافع دنیا، نمیگیم دنیا منفعت نداره اما منافعش کمه. علم داشته باشیم به مفاسد حرص به دنیا، میل به دنیا، شوق به دنیا، اونا چه مفاسدی داره. خلاصه این علم، علم مثل این میمونه که من علم داشته باشم یه دونه سیب چقدر منفعت داره، این علم شوق در من ایجاد کنه برای استفاده از اون، یا مقابلش علم داشته باشم که همین سیب چقدر ضرر داره، مثلا من مریضم اگه بخورم چقدر ضرر، علم به ضرر او انسان رو دور میکنه از او، دیگه نفرت پیدا میکنه از استفاده از او. حالا راجع به زهد میگیم دومین علمی که میتواند ما رو زاهد بکنه علم به منافع زهده. منافع زهد هم قبلا گفتیم دیگه، اونها تکرار نمی کنیم. همه بحثای گذشته شما تکرار بکنید، های دقت بکنید، به اندازه ای که علاقه داشته باشید به اون منفعت، زهد در وجودتون تقویت میشه، حداقل اراده شما و تصمیمتون جدیتر میشه. چند تا روایت بخونم. امیرالمومنین علیه السلام فرمان العاقل من یزهد فیما یرغب فیه الجاهل. عاقل کسی است که زاهد است در اون چیزی که جاهل درش راغبه، جاهل به خاطر جهلش رغبت به دنیا داره، چون خیال میکنن منافع دنیا براش استمرار داره. عاقل تو همین چیزی که جاهل راغبه زاهده. باز فرمودن کن زاهدن فی ما یرغب و فیه الجهول. هرچی منید جاهل انسان نادان شوق به او دارد، شما نسبت به او بیرغبت باش. به عبارت دیگه جهل علت حرص و شوق به دنیا است، مقابلش میشه علم. علم به دنیا، بدونید این منافع دنیا کمه، پایدار نیست. یا ضرر حرص به دنیا رو بدونید. فضیلت العقل از زهاده، فرمود ارزش عقل در زهاده. از زهاده همون دلکندگی از دنیا رو میگن. خب یه راهکار دیگه هم عرض بکنم تو اینجا، و اون اینه که علم یکی از خوبیهاش اینه، انسان عالم علم به تقدیرم پیدا میکنه. یعنی وقتی تلاششون میکنه کوتاهی نمیکنه، اما میداند که رزقش مقدر برای اوست، به طوری که حرص حریص زیاد نمیکنه منافعشو، و بیرغبتی زاهدم کم نمیکنه تقدیرات او رو. تلاششو میکنه دا، بعد از که تلاششو کرد میداند طبق این تلاش یه مقدری برای او هست. این علم سبب زهد انسان میشه. همین که میداند مقدر است تلاششو میکنه، دیگه میگه من وظیفه ما انجام دادم، این مقدارم برای مقدر بوده. نتیجه این علم اینه که بعد از که تلاششو کرد اگر منفعت زیادی نصیبش شد خوشحال نمیشه، چون خوشحالی مال دل دیگه. این آقا دلش کنده شده از دنیا، میگه نه مقدر بود برا. از اون طرف اگه تلاششو کرد اما چیز مهمی به دستش نیامد، ناراحت نمیشه، یا حتی ممکنه چیزی که به دستش اومده و ازش گرفته شد قصه نمیخوره، چون میگه مقدر همین. امیر المومن علیه السلام میفرمان یا ابن آدم لا تأسف على مفقود لا يرده اليك الفوت. هیچ وقت قصه نخور بر یه چیز مفقودی که دیگه فوتش او رو به تو بر نمیگردونه، یعنی دیگه رفت دیگه تمام شد. مثلا این کسی از دنیا رفته، حالا فوت من از منافع دنیا در میارم، راجع به شخص میگم این کسی از دنیا رفته، حالا شما قصه بخوری قصه که او رو برش نمیگردونه، زندش نمیگردونه. مال دنیا مگه از دستت رفت قصه برش نخور. ولا تفرح به موجود لا یترکه فی یدیک الموت. خوشحال نشو به یه چیز موجودی که در دستت الان، مثلا یه مالی داری نمیخواد خوشحال بشی. چرا؟ چون مرگ نمیذاره این منفعت تو دستت باقی بمونه. اینو بدون، هم که بدونی بالاخره مرگ یه روزی این منفعت از دستت میکشه و بین شما و این مال جدایی میاندازه، از خوشحال نمیخواد باشی. و تو اینجا تا هم گن خوشحال نباش، معناش ترک وظیفه نیست. وظیفه رو از نظر ظاهری عمل انجام میدین، حالا هرچی به دست اومد خوشحال نیستیم، چون میدونیم یه زمانی بین ما و مملوک ما فاصله میفته. انما العالم، امیرالمومنین علیه السلام باز میفرمان عالم تنها کسیه که من دعاه علمه الى الورع و تقا، علم او رو میکشونه به ورع و تقوا. و زهد فی عالم الفنا، علمش او رو میکشونه به زهد در این عالم دنیا. و توله به جنت المأوى، علمش او رو میکشونه به توله، یعنی عاشق شدن به بهش. ما تو فارسی میگیم سر از پا نمیشه، شیدائی و علم این کارو با انسان میکنه، که علم انسانو هم زاهد تو دنیا میکنه، هم شوق به بهش رو در دل او کاملا ایجاد میکنه. اینا در قرار الحکم بود. در حدیث معراج داره که خدای متعال به پیامبر فرمود ان احببت ان تکون اورا الناس فزهد فی الدنیا. به پیامبر فرمود اگه میخوای بیشتر از همه ورع داشته باشی باید تو دنیا زاهد باشی. راجع به شناخت دنیا هم این روایت رو دقت کنیم، که گفتم هرچی دنیا رو بهتر بشناسیم زهد زیادتری پیدا میکنیم. این علم چه علمیست؟ دنیا رو چطوری بشناسیم؟ یه عربی گفت اللهم ارن دنیا کما تراها، به خدا میگفت تو مناجات، گفت خدایا دنیا رو به گونه این نشونه من بده که تو داری میبینی، یعنی همطور که تو دنیا رو میبینی به همون دید منو آگاه هم بکن. این حرف خیلی حرف بزرگیه. خب یعنی دید خالق رو میخواست نسبت به دنیا پیدا کنه. پیغمبر بهش گفتن اینطور نگو، مصلحت نیست که، اون تو که خدا داره دنیا رو میبینه، شما تو بین مخلوق ها بهترین مخلوق رو ببین دیدش نسبت به دنیا چیه، اونو از خدا بخواه. ببینید عبارت پیامبر چی فهمدن، لا تقل هاکذا، اینطور نگو، لکن قول ارن دنیا کما اریتها صالحین من عبادک، دنیا رو اونگونه به من نشون بده که نشون افراد صالح از بندگان دادی، یعنی نشون پیغمبر دادی، نشون ائمه دادی، اونطور که نشون اونها دادی که بهترین بندگانت هستن نشون منم همونطور بده. حالا این حرف خیلی معنی زیادی داره که من چون نگرانم بحثمون تمام نشه دیگه توضیح نمیده. سومین علمی که سبب زهد انسان میشه شناخت نفسه. علم یعنی خودمونو بشناسیم. کسی که جایگاه خودشو بشناسه دیگه دنبال دنیا را نمیفته. چرا؟ چون وقتی خودشو شناخت میفهمه خودش فوق دنیاست، دیگه خودشو نمیخواد فدای دنیا بکنه، دنبال دنیا بدره، تلاششو میکنه برای دنیا، برای نیاز جسمشا، اما چون خودشو فوق دنیا میدونه هدفش دنیا نیست، هدفش رسیدن به خداست. لذا آدمی که معرفت نفس داره میگه دنیا باید فدای من بشه. این یه چیز اقلاییه. اقلا بینید همیشه مثلا گیاه میریزن جلو گوسفنده، اما گوسفنده رو نمیزن جلو گیاه، مثلا گوسفند رو زبهش میکنن میگن کود بشه برای صحرا که جواز این کاری کسی نمیکنه دیگه. همیشه میگن دانی فدای عالی، علفه رو میریزن جلو گوسفنده، گوسفنده رو زبه کنن برای انسان. ببینید ترتیبیش که همه دارن انجام میدن، خیلی انسان هم باید فدای خدا بشه. منتها این لازمه شناخت خودمونه. اگه خودمون رو شناختیم به خدا میفروشیم، حاضر نیستیم خودمون رو به دنیا بفروشیم. خدای متعال هم که مشتری ماست، ان الله اشترى من المؤمنین، مشتریه ما. اگه خودمون رو شناختیم حاضریم به یه مشتری ارزشمند بفروشیم که خوب منفعت ما توش به دست بیاد. من این بحث رو کردیم، بیارو بحثای اطرافی ها رو اجازه بدید، چون دیروز همی که زازان تذکر دادن که بعضی بحثا تکراریه. من دو تا علت برای تکرار بحثمون هست. یه علتش اینه که گاهی سوالات عزیزان میکنن که نبودن، یه روز دیگه نبودن، من عذرخواهی میکنم که گاهی تکرار میشه اینه. اما گاهی تکرار هم کاری به سوال نداره. مطلبی رو مثلا قبلا جز آثار و فواید گفتم، الان دارم به مناسبت بحث علت و معلول دارم بحث و مطرح میکنم. یعنی دو تا جایگاه داره یک بحث، این ممکنه باشه. خب حالا اینجا عرض ما اینه، نسبت به اطرافی الان وارد نمیشیم، کسی اجازه نداره زهد و نسبت به اطرافیاش اعمال بکنه مگر اینکه فکر اونها رو نسبت به فکر زهد قانع بکنه. آنچه که مهمه فعلا هر کسی برای خودش، یعنی شما برای خودتون زاهد باشید، برای زن و بچه اگه اونا نمیخوان نه بذارید اونا تو رفاق باشه، شما بگید من اختیار خودم دارم دیگه، اونا رو تو مخمسه تنگی قرارشون نمیدید، هنر داشته باشید بحث قناعت رو براشون جا بندازه، یعنی بفهمید یه ارزشه که انسان نباید اینقدر خودشو فدای یه تیکه فرش بکنه، یه تیکه طلا بکنه. گاهی هم به دعوا و ناراحتی هم گاهی کشته میشه تو خانه ها که به خاطر یه چیز دنیایی میبینید با هم یه قهر میکنند. اینه که دارم میگم خیلی انسان باید پست باشه، خودشو نشناسه که بخواد به دنیا خودشو بفروشه. من کرامت علیه نفسه حانت علیه شهوته، همه اینا تو این کرامته. امیرالمومنین علیه السلام میفرماند کسی که نفسش کریم شد خواسته های نفسش ضعیف میشه. یه چیز خیلی روشنیه، هرچه نفسش کریمتر یعنی ارزشمندتره، خواسته های نفس تو دیدش کوچکتر میشه. من از این روایت حتی تو بحث امر معروف هم استفاده کردم، خیلی نتیجه هم گرفتم. مثلا یه عزیز اومد گفت یه مغازه متدیر من همشه از این خرید میکنم، دیرو رفتم دیدم موسیقی گذاشته بود، چطوری نهی از منکرش بکنم؟ گفتم راهش همینش که گفتی، شما برو کرامت نفسش رو تقویت بکن، بگو شما یه آدم متدینی هستی، من سال هاست میام از شما خرید میکنم چون شما رو فرد مذهبی میدونم، آهی ببرش بالا، هی شخصیتش رو ببر بالا، همین چیزی که تو ذهنت هست رو به او بگو، تو ذهنت نگه ندار، بگو شما فرد متدینی هستی تو دید من اینطور باورم بود، اهل مسجد هستی، اهل چی هستی، نمیدونم محاسن داری و چیزی که بالاخره. خب اینا رو بگو، بعد یه مرتبه کارشو بگو، نگو تو آدم بدی هستی ها، بگو نه شما خوب آدمی هستی بالا، بعد کارو بگو پایین، بگو من دیر اومدم دم موسیقی گذاشتم در مغازه یه مرتبه جا خوردم، باورم نمیشه که شما اهل موسیقی و این کسافتکاری و این چیزا باشی. همین خودشو ببر بالا، کارشو بیار پایین، این همین روایته. فرمود نفسشو کرامت هر که دید خواستهای نفسش که مثلا موسیقی گوش دادن میاد پایین، مثلا ذلیل میشه. اما دیروز که شما میره این موسیقی گوش کرده، این معناش اینه که نفسشو ورده پایین، ورده در ردیف گناه قرار داده، خیلی راحت نفسشو کشیده پایین. کسی که گناه میکنه ارزش وجودی نفسش رو نفهمیده که باید با امام زمان مرتبط باشه، اومده پایین، اومده با گناه داره خوشا معاوضه میکنه. خیلی این روایت از نظر روانشناسی خیلی مهمه و نکات زیادی رو انسان باش میتونه حل بکنه. شما الان تو زندگیاتون هر کی میخواید معالجش بکنید تو بسن امر رو به همین شکل برید جلو. بعد اون عزیز اومد به من گفت، گفت من رفتم همینو بهش گفتم، بلا فاصله این خودشو جمع کرد، چون فهمید پیش ما آبرو داره، شخصیت داره و هنوزم شخصیتش محفوظه. شما بهش گفتم من هنوزم به اعتقاد دارم، به خاطر همین میام از شما خرید میکنم، شما رو متدینت میدونم، مذهبی میدونم، چی چی، اما دیروز اون موسیقی گوش میکردی من باورم نمیشه، چه توجه نداشتی، مثلا رادیو قبلا روشن بوده بعد موسیقی گذاره، یه چیزای اینطوری. بالاخره کارو پستش بکن، خودشو ببر بالا، مثل یه آدمی که تو گلوشو داره تند و تند راه میره، لباسش هم سفید و تمیز هم هست. خب این که داره تند و تند راه میره دن یعنی لباسش در ردیف گلوشو میدونه، گل هرچی هم گل بپاشه تو شما چی بهش میگید؟ آن لباس تمیزه، او لباس داره، تا اینو بهش میگید فوری پاچاشو میکشه بالا، یواش یواش. یعنی چه؟ یعنی یک ارزش برای لباسش بهش منتقل کردید، بلافاصله خودشو میکشه بالا. از چیشی میکشه بالا؟ از این کار، میگه من دیگه در ردیف این کار نیست. حالا یه مثال حسی بود، مثال غیر حسیش هم همینه. حالا معرفت نفس خیلی مهمه، مثلا بشناسیم عقلی که تو وجودمونه چقدر ارزش داره. حالا تا اشکافم در این عقل چقدر ارزش داره. بعد به من میگن که اگه میخوای عقلت نور بده تو زندگی دا، نباید علقه به دنیا باشه. این علقه به دنیا فضای فکرت رو آلوده میکنه، دیگه نمیذاره نور جاده رو روشن بکنه. اگه میخوای عقلت لب باشه، خالص باشه، قاطی نداشته باشه، دلت از دنیا بکن. ببین این نور چقدر صفحه زندگی تو روشنایی میده. من سه تا روایت بخونم. ان عقلت امرک، اگر تعقل کردی کار خودت را، او اصبت معرفت نفسک، یا برخورد کردی به شناخت خودت، یعنی فهمیدی چقدر ارزش داری، خدا با وجودت چه کرده، چه سرمایه‌ای تو وجود گذاشته، فاعرض عن الدنيا، حالا که فهمیدی خودت شناختی اعراض کن از دنیا، یعنی بدون دیگه شما فوق دنیا هستی، در ردیف دنیا نیست. ان الزهد فی الجهل به قدر رغبت فی العقل، فرمان دلکندگی بی رغبتی انسان از نادانی به اندازه ایست که رغبت به عقل داره. من مثال حسیشو قبلا هم گفتم، شما دارید از اصفهان میرید مشهد مثلا، میگم دور شدن از مبدعتون که اصفهانه به اندازه شوق به مقصدتونه، یعنی هرچه شوق به مقصد به مشهد تو وجود بیشتر باشه از مبدعتون هی دور میشید، ولی دور شدن از مبدع اصلا مقصد اصلی شما نیست. این هنر نیست براتون که بگید من از اصفهان هم دور میشم، الحمدلله 20 کیلومتر دور شده. دور شدن براتون مهم نیست، نزدیک شدن به مقصد براتون مهمه. امیرالمومنین علیه السلام میفرمان به اندازه انسان از جهل نفرت داره که شوق به عقل داشته باشه، شوق به عقل رو متنفر از جهلش میکنه، زاهد در اون میکنه. من کرمت علیه نفسه و هانت علیه شهوته، که این هم در قرار حکم هست هم در نهج البلاغه هست. چهارم چیزی که باز علم سبب زهد انسان میشه یقینه. یقین اگه کسی پیدا کرد زاهد میشه. یقینم خودش یه علمه، باوره، منتها یقین اون حد اعلای باوره، چون علم موارد کمترش هم علم میگیم، اون وقت که دیگه احتمال خلاف نمیدیم میگیم به یقین رسیدن. حالا تو تعبیرات متعددی از روایات آمده که یقین تو وجود انسان برکت هایی داره، یکیش زهده. حالا یقین به چی؟ من چیزی رو باور کرده باشم. باز اینه که عرض میکنم بعضش تو اون بحث گذشته میاد اما تعبیرها مختلفه. یکی یقین به فناء دنیا و بقای آخرت، اینو انسان باور بکنه که دنیا فانی میشه، اینجا ما مسافریم و منزلگاه دائمی ما اون طرفه، که این فنا و بقا اسمش حقیقت دنیا و آخرت هم هست، چون گاهی تو بعض احادیث اومده که حقیقت دنیا و آخرت رو بشناس. وقتی میگیم یعنی چه حقیقت رو بشناسیم، یعنی چه حقیقت؟ یعنی همین دنیا یه ظاهری داره، همین لذت هایی که میبینیم و ظاهری که داره. حقیقت دنیا که نمیشه کسی انکار بکنه رو این استواره، استواری دنیا رو فنا بودنش، رو روان بودنشه، نه رو ثابت بودن. مثل یه رودخانه ایست که اصلا دوامش رو رفتنشه، اصلا دائما داره دمتو میره، ولی اگر نره اصلا رودخانه این نیست، خوش میشه دی. اون شعر چیه که میگه موجیم که نبوده موج میشه عدم ما، این تعبیر خیلی قشنگیه. اصلا موج وجودش اما تحرکه، که اگه حرکت نباشه یعنی دیگه موج تو کار. پس اگر کسی یقین پیدا کرد به فنای دنیا به بقای آخرت زاهد میشه. همچنین یقین پیدا کنیم به قلت مصاحبت منافع دنیا، بدون این منافع دنیا همراه ما تا یه حد کمی دو رو سه رو یک سال این منافع کنار ماست بعدم تمام میشه. که این تعبیرم تو جای مختلف اومده، اگر ببینید تو این خونه‌ای که نشستید قبلا کیا بودن، اینا روش فکر بکنید. فکر نکنید شما دائم هستید، خب قبلی هم بودن رفتن. حالا نه خونه‌ای که نو ساز هستن، نو سازه را میگه ما تازه ساخت، نه خونه‌ای که 50 سال 100 سال از عمرش گذشته. فکر شما اول کس که اون مسائل کجاست، همتون میاد و میره و همتون دست به دست بر میگرد. یکی هم علم و یقین به ضرر حرص به دنیا، اینم یه یقینه. بدانیم حرص به دنیا، میل و شوق به دنیا چه ضررهایی برای انسان داره. این چند تا یقین رو من چند تا روایت براتون بخونم. امام هفتم علیه السلام می فرمان انظروا فی الدنیا فی کثرت ما یعجبکم و قلت ما ینفعکم. نگاه کن تو دنیا در دو چیز، این نگاه کن یعنی فکر کن، اینو دقت کن ببین که زیاد از تو دنیا چیزایی که شما رو خوشحال میکنه، اسبابش فراونه، و کم از تو دنیا چیزایی که واقعا نافع برای شما باشه. یعنی همون چیزایی که شما رو خوشحالتون میکنه همش منفعتش کمه. روی این فکر، وقتی روی این فکر کرده میشه زاهد. امیرالمومنین علیه السلام میفرمان زهد المرء فی ما یفنا علا قدر یقینه به ما یبقا. این هاست که دیگه باید با طلا هم بنویسن، حقیقتا ارزش داره که باید طلا ها فدای این جملات ها بشه. فرمود زهد یک انسان نسبت به دنیای فانی به اندازه یقین اوست به آخرت باقی. هرچه یقینش به اون بقا بیشتر بشه، شوقش به اون بقا زیادتر میشه، نسبت به دنیا بی‌رغبت میشه. یسیر المعرفه یوجب الزهد فی الدنیا. اما یه معرفت کم، حالا بعضی شوخی میکنم میگه یه جو معرفت، یه جو معرفت، یه معرفت کم انسانو زاهد میکنه تو دنیا. لیکن زهد و کفی ما ینفد و یزول. حتما باید زاهد باشید در دنیایی که این از بین میره، زائل میشه. بعد حضرت دلیلش هم بیان میکنن فَإِنَّهُ لَا يَبْقَى لَكَ وَلَا تَبْقَى لَهُ. به خاطر اینکه این چیزی که فانی میشه نه اون برای تو باقی میمونه و نه شما برای او باقی میمونی. دو تا چیز فانی، کوری را ببین که اساکش کور دیگر است، اینطوری شده. حالا یه قضایی گذاشتن جلو، نه این قضا برات باقی میمونه نه شما باقی میمونیم بریم، هیچ کدوم باقی نمیمونیم. ببینید چی میشه. احق الناس به زهاده من عرف نقص دنیا. شایسته ترین انسانی که باید دلش از دنیا بکنه همون انسانی است که نقص دنیا رو فهمیده، میدونه این دنیا کامل نیست، ناقصه، نقصش رو همون فنایش. ین بقی لمن عرفت دنیا ان یزهد فیها و یعزف عنها. شایسته از کسی که دنیا رو شناخت دلش از دنیا بکنه و جدا بشه از دنیا، بریده بشه. فلا تغرنکم کثرت ما یعجبکم فیها لقلت ما یصحبکم منها. خوشحالتون نکنه چیزایی که تو دنیا بهتون میرسه و فریبتون نده، به خاطر اینکه همراهی اینا با شما خیلی کمه، دنیا دائمی با شما نیست. فرمود چیزایی که شما از دنیا دارید سه تا چیزه: مال دنیا، فرزندان، عمل صالح یا عمل ناصالح. این سه تا چیز، این سه تا رو ببینید کی از انسان جدا میشه. فرمود تا نفس انسان تموم شد مرد، بلا فاصله مال تمام شد، مال میره تو ملک ورثه. آقا که از دنیا رفت چقدر مالک است؟ هیچ. این تا قبلش مالک بود از حالا دیگه، یعنی هنو قسلش نداده و هنو جنازه رو زمین است، تمام شد. این مرحله اول. اما بچه ها هنوز پدر یا مادر جدا نمیشه، بچه ها یه چند ساعت دیگه همراه جنازه هم هستن. تا کجا؟ تا جنازه دفن میکنن و رو قبرم محکم میبندن که دیگه این نتونه از قبر بلنجه، اگر زنده شد دیگه نتونه برگرده، تمام شد دیگه. یه مقام گریه میکنن تمام شد. فرزندان از سر قبر دیگه بریده میشن از میت، جدا میشن. اما سومیش که عمل انسان است، اون نه، اون همراه انسان میاد تو قبر، عمل صالح یا ناصالح دیگه روایتشو میده. فحذروا زهرة الحياة الدنيا و غرورها و شرورها، بترسید از این شکوفه های زندگانی دنیا و فریب دنیا، شرور دنیا. و تذکروا ضرر عاقبت المیل الیها، متذکر این باشید که اگه تمایل به دنیا پیدا کردید چه عاقبت بدی داره. فان زینتها فتنتون و حبها خطیعتون، زینت دنیا وسیله آزمایش و گرفتاری شماست، حب دنیا هم که سبب گناه و خطای شما میشه. پنجم از علم ها و یقین ها، یقین به تقدیر الهی است. اگر انسان یقین پیدا کرد به تقدیر الهی، باز زاهد میشه. من تو بسشو گفتم، این معناش نیست که انسان تلاش نکنه، تلاششو میکنه، اما در این حال اگر یقین پیدا کرد که مقدر الهی اینقدر منافع دنیاست که به او برسه، دلش از دنیا میکنه. اینم ما راجع به یقین داریم. در دعای ابو حمزه این جمله آمده: و یقینا حتی اعلم انه لن یصیبنی الا ما کتبت لی. خدا یه یقین به من بده که باور کنم هر چیزی به هم میرسه همون چیزی که تو مکتوب کردی برای من. حالا اون چیزی که به من میرسه گاهی منافع، گاهی نه، سختی هاست، گاهی مریضیه، گاهی فوته، گاهی رزقم توسعه میشه، گاهی تنگ میشه، همه اینا رو بدونم کتب تلی برام نوشتی. که این قبلا هم توضیح دادم، این مربوط به همه آیه قرآن در سوره توبه است دیگه، اونو تکرار نکنم. اینجا جاشه که آیه 22 و 23 سوره حدید رو هم ملاحظه بکنید، آیاتی که مربوط به دنیاست و مراحل دنیا و چطور انسان باور بکنه مقدرات الهی رو زاهد میشه. منتها این تفسیر خیلی داره، من دیگه ازش صرف نظر میکنم. امیر المؤمنین علیه السلام میفرمان: اما ان زهد الزاهد فی هذه الدنیا لا ينقصه مما قسم الله له فیها. زهد زاهد تو این دنیا کم نمی کنه، سبب نمیشه کم بشه اون چیزی که خدا برش مقدر کرده. و این زهده، گرچه دلکنده از دنیا باشه. و این نهرس الحریس علا آجل زهرت دنیا لا یزید و حوفیها. حرس انسان حریس هم باعث نمیشه که بیش از اون چی خدا برش مقدر کرده بهش برس. این جلد 16 وسائل هست، صفحه 12. من راجع به بحث یقین چند تا نکته رو عرض بکنم. تو روایت هایی که نگاه میکردم، یقین و علت زهد قرار داده که الانم داریم روش صحبت میکنی. بعضی روایت ها نگفته یقین به چی، هم تو گفته یقین سبب زهد است. مثلا این روایت رو دقت کنیم: اصل و زهد الیقین، ریشه زهد یقینه، این ریشه است. ثمره و میوه این درخت چیه؟ ثمرته از سعاده. خود زهد و تشبیه به یه درختی کرده که ریشش یقینه و اون میوه‌هاش هم سعادت انسانه. یا در روایت دیگه امیرالمومنین علیه السلام فرمان الیقین و یثمر و زهد، یقین تولید زهد میکنه. اینا رو عرض کردم برای اینکه توجه داشته باشیم یقین ایجاد کننده زهده و تو بعض روایت هم اومده. در کنار این بحث عکسش هم داریم، گاهی فرموده زهد ایجاد یقین میکنه. این دیگه یعنی چه؟ اگه یقین تولید زهد میکنه خب پس زهد میشه معلول. اما تو بعضی روایت ها داریم که زهد سبب یقینه. اینا بارها عرض کردم که اگر میبینید اثر متقابله، این نظیر دوتا خشتیست که به هم تکیه دادن. تو منطق یا فلسفه این بحث رو دارن که میگه تسلسل یا عرشبت دور، میگه اینا اشکال داره مگر اینکه اینا به هم تکیه بدن، او به این تکیه داره، اینا به اون تکیه داره، این محال نیست، این امکانش هست. شوخی هم بکنم، یه آقایی با خانمش وعده گذاشته بود که تو جلسه که میان یه جای بنشینن که به هم تکیه بدن، اون خانمش تو زنونه، یا آقا پشت بعده به هم تکیه میدادن. چند روز این کار رو انجام دادن، یه روز یه خانم پیرزنی زودتر اون مکان رفته و نشسته بود، خانمش تا اومده بود دیده بود که این خانم شوهرش هم اطلاع نداده، جاره درده بود نشسته بود تکیه کرده بود به اون خانم پیرزن، پیرزن هم چی نمیگفته بود. بعد که اومده بود بیرون خانمش گفت امروز نشد ما اونجا بشی، گفت پس بگو من دارم این کت و کلوختی. احساس کردم خانم هیچی نمیگو. حالا تکیه به هر دو اشکال نداره، این امکانش هست، دور یا تسلسل امکانش نیست. الان درخت رو شما نگاه بکنید، ریشه اثر داره تو شاخ و برگ، شاخ و برگ هم از نور و هوا اینا اثر داره رو ریشه، بس اثرشون متقابل. منتها اثر متقابل یکسان نیست، اثر ریشه روی شاخ و برگ اثر تولیدیه، تولیدی هنچه یعنی شاخ و برگ نبود او رو ایجادش کرد، متولدش کرد، اثر تولیدیه. اما شاخوه اثر تولیدی رو ریشه نداره که بگیم شاخوه ریشه نبود ریشه رو تولیدشه، نه، شاخوه اثرش اثر تأکیدیه. حالا بحث یقین و زهد اینطوریه، یقین اثر میذاره رو زهد، اما اثر تولیدی، تولید میکنه زهد. وقتی من زاهد شدم، دلکنده از دنیا شدم، این دلکندگی من یقین منو تثبیت میکنه، این تأکید میکنه. لذا تعجب نکنید حالا من روایت عکسشو میخونم که میگه زهد ریشه یقینه، روایت اینه از زهد و اساس و دین و یقین. امیرالمومنین علیه السلام میفرمان زهد ریشه هم دین هم ریشه یقین انسانه. حالا منظور از این ریشه، ریشه تأکیدی میشه که توضیحش رو دادم. نکته دیگر اینه که ما اگر خواستیم یقین یک کسی رو بفهمیم چقدر باور کرده خدا را، دو سه تا نشونه داره، یکیش زهدشه. امیرالمومنین علیه السلام میفرمان یستدل علی الیقین، استدلالی که میخواد برای یقین بکنه که این آقا یقین داره، یا خودتون حتی میخواد بینید یقین دارید یا نه، سه تا نشانه. یک، به قصر العمل، آرزوهاش میدید خیلی کوتاهه، آرزوهای 50 سال و اینا برای خودش خواب ندیده، این معلومه یقین به خدا و قیامت وجودش. دوم، اخلاص العمل، عملش میدید عمل خالصیست برای خدا انجام میده، دنبال این نیست که مردم ببینند و تعریفشو بکنند، مزدشو بدن، تشویق بکنند. سوم و زهد فی دنیا، میبینید تو دنیا بی‌رغبته. نکته دیگه که تو این بحث یقین باز عرض کنم، رغبت به دنیا یقین انسانو فاسد میکنه. همطوری که گفتیم یقین ریشه زهده تولید میکنه زهده. حالا اگه من زهد نداشتم، آیه حرص به دنیا داشتم، حتی بعد از یقینا، اول یقین به خدا داشتم، بعد زهد به دنیا، حرص به دنیا یقین منو فاسد میکنه. این مثل اینه که کسی ریشه درختی هست تولید کرده، شاخ و برگ هم سالم، بعد این شاخ و برگ آفت بهش میفته. این آفت که به شاخ و برگ میفته کم کم ریشه رو از بین میبره. حالا ریشه تا یه حدی مقاومت میکنه، اما آخرش یه زمانی هم چه ریشه هم میخشک. لذا امیرالمومنین علیه السلام میفرمان الرغبت فی الدنیا تفسد الایقان، شوق به دنیا یقین انسان رو فاسد میکنه اگه باشه. نکته دیگه باز در بحث یقین برخورد کنم به این نکته که یقین باعث میشه که انسان میل به جدل با مردم نداره. یعنی این زهدی که گفتیم همه این زهد به مال دنیا نیست. وقتی من خدا رو باور کردم، این باور کردن زهدای متعددی تو دل من میاره. یکی زهد به منافع دنیاست، یکیش هم زهد به اینه که دیگه نمیخوام با خانومم این بگو مگو بکنم. دیدید بعضیا یعنی یک ساعت دو ساعت داره مشاجره میکنه، هی میگه اون جواب بده، این میگه اون جواب بده، هر دو هم بیکار نشستن کنار هم و هی به هم نق میزنن. اینا نتیجه اینه که باور نکرده یه خدایی هست، یه قیامتی باید پاشد برد با خدا حرفشو بزنه، به خدا برسه. و این جدل ها انسانو دور میکنه از خدا، نفرت ایجاد میکنه، ارزش نداره. بله یه وقت شما کلامتون اثر داره، خب به خانومتون میگه، یه خانوم به شما، وقت که اثر داره بگید، اما خیلی وقت اثر نداره. میدونید فقط صرف درد دل کردن و تخلیه خوده، بگه نه دیگه، این نشونه کم عقلیه، این نشونه کم یقینیه. وقتی انسان خدا رو باور کرد، زهد در جدل با مردم پیدا میکنه. اینم یکی از آثار یقینه. فرمود من صح یقینه زهد فی المراء. وقتی یقین انسان درست ایجاد شد، تو مراء یعنی تو جدل با مردم زاهد میشه. و این حدیث هم از امام صادق علیه السلام بگم که خیلی این حدیث مطالب فراوانی داره، یه دنیا توش حرف داره. جلد 70 بها صفحه 179 هست. حضرت می فرمان الیقین یوصل العبد الى کل حال سنی و مقام عجیبه. یقین انسان رو به هر حالت بالا مرتبه و مقام های عجیبی میرسونه. من یه بخشی روایت رو نمیخونم چون از بحث زهد میریم بیرون، اما عزیزان بخوان ببینن آثار یقین، روایت خیلی مهمه. اینجا شد میخونم. فرمود من ضعف یقینه، وقتی یقین انسان ضعیف شد، تعلق بالاسباب، دلش وابسته میشه به دنیا، همین اسباب دنیا. و رخص لنفسه به ذالک، اجازه میده برای خودش به همین اسباب دنیا، یعنی اجازه میده که بره سراغ همین اسباب دنیا، چون یقین به خدا و قیامت وجودش کم شده. و تبع العادات، تبعیت از عادات مردم میکنه، که مردم کار کرد ما هم کرد، خواهی نشوی رسوا همرگ جماعت شو، واقعا یه حرف بدیه همین که جماعت شو، یعنی چه زبادن جماعت کار درست میکنن یا نه. اینه که امام صادق علیه السلام میفهمن وقتی یقین انسان کم شد، دیگه استقلال فکری نداره و تبعیت از عادات مردم میکنه. و اقاویل الناس، تبعیت از گفتار مردم میکنه به غیر حقیقته. اصلا فکر نمیکنه که این گفتار مردم حقیقت داره نداره، درست اشتباهه. و سعا فی امور دنیا و جمعها و امساکها. حقیقتا اگه ما تو جلسه امام صادق علیه السلام بودیم همین لذت رو میبردیم دیگه. در محضر امام ببینید چقدر زیبا امام بیان کردن بر اصحابشان. فرمودن وقتی یقین انسان ضعیف شد تلاش میکنه تو کارهای دنیایی و دنبال جمع دنیا و امساک دنیا هست، جمع میکنه و نگه میداره، نمیذاره رد بشه. بعد حضرت میگن که به زبون میگه که خدا دهنده است و گیرنده، او میده، اما اینا به زبون میگه، تو عمل قبول نداره دیگه، تو عمل به شدت تلاش میکنه برای جمع کردن. مقرون به لسان، به زبان اقرار میکنه که انهو لا مانع ولا معطی الا الله، میگه دهنده و گیرنده خدا، مانع فقط خداست، دهنده خداست. و ان العبد لا یصیب الا ما رزقه، میگه به انسان همون چی که رزقشه بهش داده میشه، یا قسم الله، اون چه برش تقسیم شده بهش داده میشه. والجهد لا یزید الرزق، خودش میگه به زبان، میگه تلاش من رزقو زیاد نمیکنه، اما ینکر ذلک به فعله و قلبه، اما تو عمل و تو دلش انکار میکنه این چیزی که به زبان گفت، میگه نه خدا نه دهنده نه گیرنده، منم که باید تلاش بکنم تا به دست بیارم، نکنم محرومم، یا تلاش کم بکنم کمتر، تلاش بیشتر بکنم از مقدرات بیشتر به من میرسه. تو عمل اینه، اما به زبان میگه خدا. بعد حضرت یه آیه خوندن، فرمودن قال الله عز وجل یقولون به افواههم ما لیس فی قلوبهم، اینا به زبانشون چیزایی رو میگن که تو دلشون قبول ندارن. والله اعلم بما یکتمون، خدا بهتر میدونه که تو دلهای اینا چیچی کتمان میکنن. خب ما همینجا کافیست دیگه، من میخواستم موارد دیگه یه علم هم انشاءالا خدمتون خواهم گفت. اگر من احتمال میدم که بحثمون ناتمام بمونه، اگر از آن اجازه میدن 5 دقیقه دیگه باز صحبت رو ادامه بدن که یه مقدار بس مطمئن بشم که تو این چند روز آینده تمام بشه با اجازه شما، چون وقت ما دیگه تمام شد، اگرم مایل نباشید که بس رو تمامش بکنم، چون تقریبا چون احتمال دارم بحثمون دو سه روزه تمام نشه. خب پس ششم را هم بخونم که حداقل نصف از این علم ها رو گفته باشه. یکی از علمایی که زهد به انسان میده علم به حالت های دیگران، یعنی انسان آگاه بشه از زندگی زاهدین که اونا چطوری زندگی کردن، عاقبت کارشون به کجا رسید، به چه مقاماتی رسیدن. علم به حالتهای مترفین هم داشته باشه، اونایی که شیفته دنیا بودن خب دنیا رو جمع کن، اونم به زندگانشون رو بررسی بکن. خود این علم انسان رو داره زاهد میکنه، و وقتی میفهمیم که عاقبت مترفین قارونها که این همه ذخیره کن، آخر قرآن میگه ما زمین رو چکار کردیم بازشه و خسته در زمین ریابته رفت خواهیم تموش، در که تا روز قبلش مردم که میدیدن میگفتن ای کاش ما این اموال قارون رو داشتیم، بعضی هم گفتن نگید اینا را، اینه که مال دنیاست. خب اینا را انسان برد بررسی بکنه ببینه عاقبت قارون چی شد، بعد من عاقبت موسی یا عیسایی که زاهد تو دنیا بودن علیه السلام اونا به کجا رسید. اینه، اینا هم به انسان شوق زهد میده. بدبختی، شقاوت حریص به دنیا رو ببینیم چیه. بدانیم اونایی که حرص به دنیا داشتن یه زمانی بدنشون ضعیف شد. یه کسی بود ثروت خیلی زیادی هم داشت، همچین که غذا میگذاشت برای مهمونا خیلی هم اطعام میکرد، اما خودش نون سوخته فقط میخورد. دکتر بهش گفت و باید نون رو بگذاری از برشتن یه مقدار بیشتر از سوخته بشه فقط اینو بخور. ببینید حالتا اینا رو انسان گوش بکنه و بدونه که یه همچین افرادی کافی یه مریضی من پیدا بکنم. اینه که جمع کردن چی شد؟ اینه میچی دیگه به درده نمی کنیم. اینا رو باور کنیم. بدانیم بدن انسان ضعیف میشه و وقتی ضعیف شد استفاده از منافعش که اینقدر منفعت نمیخواد دیگه. حالا یه جوون بود انواع غذاها رو میل داشت، بعد پیر شد یاد چی میخواد دیگه، خورد و خوراکش هم کم میشه، بخواد یه وقت زیاده روی بکنه بیماری قند و فشار خون اینا پیدا میکنه. بدانیم که دنیا بافت شده به حزنه. مقیم دنیا رو بلندش میکنه، جاکنش میکنه، میگه بلندش یا ساکن دنیا برای چی شدی؟ برای شو برو سفر آخرت. من تو این زمینه یه روایت از فقط میخونم که حضرت ما رو شائق به همین میکنن که برید بررسی کنید حالتهای دیگران رو. انظروا الی الدنیا نظر الزاهدین فیها، نگاه کنید به دنیا نظر انسانهایی که زاهد تو دنیا هستن، مثل اونا نگاه کنید. فانها والله عن قلیل تشق المطرف، به خدا قسم به زودی بدبخت میکند اون انسان مطرف رو، یعنی عیاشو، عیاشای ظاهری منظور، لذت رانی میکنن اینا رو، بدبختشون میکنه دنیا. و تحرک ساکن، دنیا آدمایی که ساکن تو دنیا شدن رو به حرکت وامی داره، ردشون میکنه، میگه اینجا تو خونه نشستی چیکار، بلند شو برو تو قبر دیگه، ردش میکنه. و تزیل و ثاوی، زائل میکنه کسانی رو که سالهای زیادی مقیم تو دنیا بوده، 100 سال تو دنیا بوده، آخرش دنیا اینو ردش میکنه. صفوها مشوبون بالکدر، حقیقتا جملات امیرالمؤمنین علیه السلام خیلی عقل انسان رو تقویت میکنه. میفرماد خالصای دنیا، اون خالصای صافش همش مشوب به کدر هست، آخرش با ناخالصی ها مخلوطه. سرورها منسوجون بالحزن، خوشحالی های دنیا بافته شده است به حزن. آخر حیاتها مقترنون به ضعف، آخر زندگانی همراه با ضعف بدنه. و من نعمره و ننکس و فلخر. فلا یعجبن نکم، شما رو خوشنود نکنه. ما یغر رکم منها، این چیزای دنیایی که شما رو فریبتون میده، مواظب باشید فریبنده شما رو خوشحالتون نکنه. خلاصه این مار خوشخط و غال که داریم اینید اینقدر قشنگه زیباز، این سم داره، مواظب باشید این فریبنده شما رو خوشنودت نکنه. فانکه ابن تنقلون عنها، به زودی از این دنیا منتقل خواهید شد. و بدانید کل ما هو آتن قریبون، این جمله خیلی زیباست، تفسیر اون آیه قرآن است که انهم یرونهم بعیدا، و سوالی که تو ذهن خیلی ها هست و جوابش هم خیلی ها نمیدونن که چرا قرآن میگه قیامت نزدیکه، مردم فکر میکنن دوره، ما او رو نزدیکش میبینیم، دلیلش چیه؟ چرا خدا میگه نزدیک؟ یا تو دعای عهد باز ظهور امام زمان میگه من نهم یرونم بعیدم و نراه و قریبا. خب ظهور امام زمان تا الان نزدیک به 12 قرن رد شده، چرا ائمه میگفتن نزدیکه؟ دلیل نزدیک چیه؟ اینا امام اینجا بیان میکنه، کل ما هو آتن قریبا، هر چی که داره میاد نزدیکه. اگه تونستید شما ثابت کنید که نمیاد، ثابته، چیز ثابت، بله اون دور، ولی اون که یک کسی آخر این مدرسه اونجا نشسته باشه، اما نشسته، خب تا نشسته، بله. اما چیزی که دارت میاد به سمت شما ولو به روش یه مورچه دارت میاد، این نزدیکه، این خواهد رسید بهت. این نفسی که میکشیم هر یه نفسی یه شماره از عمرمون دارت کم میکنه. حالا شما میگی 10 سال دیگه، اوه حالا کتو دست کل ما و آتن قریب، هرچی دارت میاد نزدیکه، نگو دور. هنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، اون روز در اونجا هر نفسی اینا آزمایش میشه با اون چه که پیش فرستاده، و ردو الالله مولاهم الحق، اینا برگردوده میشن به خدایی که حق است، یعنی تو محضر خدا حاضر میشن. و ول عنهم ما کانوا یفترون، این حدیث هم در جلد 75 بهار صفحه 21 بود. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. گفتن بهلول برای اینکه مردم رو بیدار بکنه رفته تو قبرستان، قایم گفت ای دروغگو چرا اومدید اینجا خوابیدید؟ ایم گفت ای دروغگو چرا اومدید اینجا خوابیدید؟ مگه شما نمیگفتید خونه من؟ بچه خونه رو ول کرد اومد اینجا؟ مگه نمیگفتید کشاورز مثلا میگفت زمین من؟ بچه اومد اینجا؟ اون یکی میگفت شوهر من، خانم من، بچه من، بچه اومد اینجا؟ ایم گفت ای دروغگو دروغ میگفتید. حقیقتا اینها فکر انسان رو بیدار میکنه که تو قالب الفاظ خیلی ساده چه معارفی رو به ما منتقل کرد و انسان بیدار باش میده. امام حسین علیه السلام خواهرشون رو به همین شکل دلداری دادن. اون شب عاشورا وقتی که دیدن امام دارن زمزمه شهادت میکنن، حضرت زینب سلام الله علیها تحمل نتونستن بکنن، فریادی زدن، بیهوش رو زمین افتادن. داد برادرشون دارن زمزمه میکنن، میگن یا دهر اف لک من خلیلی، ای روزگار اف بر تو، که هر کس نوبت مرگش فرا میرسه ردش میکن، کسی نگه نمیداری، من طالب و صاحب قتیلی، و دهر لا یقنع بالبدیلی، روزگار قانع به بدلم نیست که بگه به جای این فلانی و مرگشو برسونم، نه نوبت هر کی برسه خودش. بعد امام گفتن کل حی سالک سبیلی و انما الامر الی الجلیلی، هر انسان زنده یه زندگی در دنیا داره اما کار به دست خدای جلیله. راوی این روایت امام سجاد علیه السلام اند. امام چهارم میفرماند من وقتی شنیدم پدرم دارن زمزمه میکنن، خط کشیدن رو زمین، بغض گلوم رو گرفت، میخواستم گریه بکنم اما دیدم اگه گریه بکنم زنها بچه ها تازه متوجه گریه من میشن، اونام به گریه میفتن، دیدم جای گریه نیست، دیدم میگن در حال که بغض گلوم رو گرفته و جلو خودم گرفتم. اما عمه هم خبردار شدن، دیدن برادرشون دارن زمزمه میکنن که بالاخره دارن فردا به شهادت میرسن، ایشون نتونستن و فریادی زدند و مدهوش رو زمین افتادند. وقت امام خواهر رو به هوش آوردند، صدا می زدند خواهرم صبور باش، تحمل داشته باش، دنیا جای بقا نیست، همه رفتنی هستیم، ببین پدر مادر برادر جدم همه اونایی که از من بهتر بودن همه از دنیا رفتن، خواهرم راضی نیستم در مصیبت من، گریبان خود رو چاک بزنی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اما یجیب المغفر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المغفر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المغفر اذا دعاه و یکشف السوء، اللهم صل علی محمد و آل محمد و وعجل فرجهم. اللهم أدخل على أهل القبور السرور. اللهم أغم كل فقير. اللهم أشبع كل جائع. اللهم اكس كل عريان. اللهم اقض دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل أسير. اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير.